accepting the existence of the caliphate.
در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا،
The United States is prepared to assist the Iraqi army.
اشتون کارتر میگوید نیروهای ویژه آمریکایی برای شکست داعش به عراق اعزام میشوند. 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. نهادهای بین المللی ایران را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان می‌دانند.
The agreement must provide the single framework.
و شمارش معکوس برای رسیدن به توافق در پاریس آغاز شد. آیا سومین پیشنویس برای حفظ کره زمین تایید می‌شود؟
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. وزیر دفاع آمریکا با اعلام خبر اعزام یک گروه دیگر از نیروهای ویژه آمریکایی به عراق تاکید کرد که واشنگتن نیروی زمینی برای جنگ با داعش به عراق اعزام نخواهد کرد. اشتون کارتر همچنین از کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه داعش خواست تلاش برای شکست و نابودی داعش را بیشتر کنند. بابک شعاعی گزارش می‌دهد.
Secretary Carter and General Silva.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح ارتش آمریکا در سنا ضمن اعلام آمادگی واشنگتن برای پشتیبانی نظامی از ارتش عراق در جنگ با داعش از اعزام نیروهای ویژه آمریکایی به عراق خبر داد. آقای کارتر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست قبل از حمله دیگری مانند حملات مرگبار در پاریس تلاش برای شکست و نابودی داعش را تشدید کنند.
تنها در هفته گذشته من شخصا از همتایانم در 40 کشور در سراسر جهان که در ائتلاف هستند خواستم کمک بیشتری به خرج دهند، به صورت‌های گوناگون کمک بیشتری برای پیشرفت در جنگ با داعش انجام دهند. نوع کمک‌هایی که من از متحدانمان درخواست کردم شامل اعزام نیروهای عملیاتی ویژه، جنگنده‌های هوایی و پشتیبانی، سلاح، مهمات، کمک‌های آموزشی و از این قبیل است.
آقای کارتر گفت آمریکا در هماهنگی با دولت عراق نیروی ویژه‌ای به آن کشور اعزام می‌کند.
In full coordination again with the government of Iraq.
در هماهنگی کامل با دولت عراق ما نیروی ویژه‌ای برای کمک به نیروی امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه کرد اعزام می‌کنیم و فشار بیشتری از طریق عملیات نظامی و جمع‌آوری اطلاعات بر داعش وارد می‌کنیم. این نیروی ویژه همچنین در موضعی خواهد بود که عملیات یک جانبه‌ای در سوریه انجام دهد.
آقای کارتر همچنین به کمک هوایی آمریکا در کمک به ارتش عراق در عملیات آزادسازی رمادی مرکز استان غربی انبار اشاره کرد.
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
آمریکا آماده است با توانایی‌های منحصر به فرد برای آزادسازی رمادی به ارتش عراق کمک کند. این توانایی‌ها شامل هلیکوپترهای عملیاتی به همراه مشاوران نظامی خواهد بود که در صورت لزوم و در صورت درخواست از سوی عبادی نخست وزیر کمک خواهند کرد.
Tonight I want to talk with you about this tragedy.
پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود با مردم آمریکا در روز یکشنبه گذشته ضمن اشاره به تلاش نیروهای امنیتی عراق برای آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش از اعزام نیروی ویژه ارتش آمریکا برای شتاب بخشیدن به عملیات ارتش عراق خبر داده بود. بابک شعاعی، صدای آمریکا.
تنش در روابط عراق با ترکیه بسیار حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی موصل همچنان ادامه دارد. امروز مهلت 48 ساعته ای که عراق برای خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق تعیین کرده بود به پایان رسید، در حالی که ترکیه حاضر نشده نیروهایش را از عراق خارج کند. در این میان نیروهای بسیج شیعه تهدید کردند که علیه ترکیه اقدام نظامی انجام خواهند داد. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، ترکیه میدونه که حضور نیروهاش پرتنشه، با چطور حاضر نشده که هنوز نیروهاش را از عراق خارج بکنه؟
نگار، تانجو بیلگینج سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این مورد گفته که طبق توافقی که در دوره نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق با دولت ترکیه صورت گرفته، قرار بوده که نیروهای ترکیه در آموزش نیروهای عراقی، حالا چه کرد چه غیر کرد، به ویژه نیروهای سنی، به عراقی‌ها کمک بکنن. این در دوره آقای نوری المالکی بوده، ولی در حال حاضر حیدر عبادی نخست وزیر عراق این مسئله رو غیر قابل قبول میدونه و حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق رو در واقع اشغال این کشور توصیف میکنه و میدونی که یک مهلت 48 ساعتی به نیروهای ترکیه داده بود، ولی این مهلت امروز به پایان رسید و باز هم نیروهای ترکیه اینجا هستن. قرار به زودی هیئتی از ترکیه به عراق بیاد و در این زمینه با مقامات ارشد عراقی در بغداد صحبت بکنه. فاروق قیماقچی سفیر آنکارا در بغداد هم امروز هم به وزارت خارجه هم به وزارت دفاع فراخوانده شده و مراتب نارضایی و اعتراض عراق رو دریافت کرده. آقای قیماقچی سفیر ترکیه در عراق هم این مسئله رو گفته که ترکیه به زودی این مسئله رو، این تنش رو که در روابط دو کشور ایجاد شده، رفع خواهد کرد. در همین مورد مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که در حال حاضر در آنکارا است و امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدن داشته، این مسئله رو مطرح کرده و گفته که میانجیگری میکنه برای اینکه این معضل بین بغداد و آنکارا حل بشه. هاکان فیدان رئیس نیتو اطلاعات ترکیه هم تأکید کرده که ترکیه امنیت عراق رو میخواد و نه اشغال این کشور. البته روی هم میشه گفت که ترکیه واقعا دیگه توجیهی نداره برای اینکه این حضور نیروهاش رو در اینجا ادامه بده، ولی در هر صورت این مسئله هست که در حال حاضر قرار هست که بر سر اون مذاکره بشه. و کوتاه هم این رو بگم که برخی از ترکمنهای عراقی به ویژه در موصل و سنی‌هایی که از دولت مرکزی هنوز ناراضی هستند و البته در حال جنگ با داعش هم هستند، در این مسئله دخیل هستند و به نوعی مشوق حضور نیروهای ترک هستند. و این رو هم اضافه کنم، 15 تانک، 12 زرهپوش، 13 کامیون و 7 کامیون مهمات ترکیه در باشی که موصل 15 کیلومتری موصل کماکان مستقر هستند.
ممنون علی جوانمردی از اربیل عراق. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق روز چهارشنبه در آغاز نشست دو روزه کاری با یکدیگر گفتگو کردند. پیش بینی می شود که موضوع اعزام نیروهای ترکیه به شمال عراق از موضوعهای اصلی این گفتگوها باشد. همزمان سفیر عراق در سازمان ملل متحد با کم اهمیت جلوه دادن مناقشه میان بغداد و آنکارا گفت مذاکرات میان دو کشور در این مورد مطلوب پیش می رود. چپ نظامیان شیعه مرتبط با ایران روز چهارشنبه تهدید به استفاده از زور علیه ترکیه کردند مگر آنکه نیروهای ترکیه خاک عراق را ترک کنند. نمایندگان جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا میگویند باراک اوباما با لغو تحریم ها علیه ایران در پی توافق هسته‌ای قانون را نقض میکند، چرا که قانون بررسی این توافق تصریح کرده که اجرای مفاد توافق تا ارجای همه مدارک از جمله توافق های جانبی به کنگره نباید صورت گیرد. گریایوت و مارک کرک دو سناتور جمهوری خواه نیز روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا آثار روشن کردن موضعش در قبال گزارش‌ها درباره آزمایش موشک بالستیک ماه گذشته ایران شدند. این دو سناتور می‌گویند قصور در مسئول قرار دادن ایران درباره تعهدات بین‌المللی‌اش دعوت به خلافکاری بیشتر از سوی آن کشور است. محمد علی قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان به جمع منتقدان فراخوان دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان پیوست. محمد علی از همکیشان مسلمانش خواست در برابر تلاش افرادی که قصد سوء استفاده از اسلام برای پیشبرد منافع خود دارند ایستادگی کند. آقای ترامپ که در رقابت با دیگر داوطلبان نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان پیشتاز است، هفته گذشته که پیشنهاد بستن درهای آمریکا به روی مسلمانان را مطرح کرد، با انتقادهای زیاد داخلی و خارجی روبرو شده است. و باز هم در همین رابطه دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که از سفرش به اسرائیل منصرف شده است. این داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری نوشته سفرش به اسرائیل و دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را به وقت موکول کرده که رئیس جمهوری آمریکا شده باشد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از سخنان دونالد ترامپ درباره منع ورود مسلمانان به آمریکا انتقاد کرد، اما گفت دیدارش با پیشتاز رقابت‌های انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه آمریکا را لغو نخواهد کرد. اسرائیل از آزمایش موفقیت آمیز یک سیستم جدید دفاع موشکی پیشرفته با کمک آمریکا خبر داد. وزارت دفاع اسرائیل آزمایش موشک‌های بالستیک هدفگیر مجهز به هائل ارو یا پیکان 3 را تحولی عمده در روند توسعه سیستم دفاع موشکی آن کشور توصیف کرد. پیکان 3 بخشی از سیستم‌های دفاع موشکی است که اسرائیل برای محافظت در مقابل موشک‌های کوتاه بردی که از نوار غزه یا لبنان شلیک می‌شود و یا علیه موشک‌های دوربرد ایران در اختیار دارند. حدود 100 گروه مخالف دولت بشار اسد روز پنجشنبه در ادامه نشست خود در عربستان سعودی به دنبال تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برای نمایندگی خواسته هایشان در اجلاس آتی صلح سوریه هستند. این گروه ها خواستار عدم ایفای نقش بشار اسد و دستیارانش در دوره گذار به دولت دموکراتیک در سوریه هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز نشست گروه های اپوزیسیون را اگرچه بسیار سازنده ارزیابی کرد، اما گفت هنوز زود است که بتوان درباره برگزاری نشست صلح در سوریه که قرار بود 27 آذر ماه در نیویورک برگزار شود با اطمینان صحبت کرد. فرهاد پولادی گزارش میده.
گروه های مخالف دولت بشار اسد امروز در ادامه نشست خود در ریاض پایتخت عربستان سعودی کماکان به دنبال تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برای نمایندگی خواسته هایشان در کنفرانس آینده صلح در سوریه هستند. امری که به خاطر اختلاف دیدگاه ها دستیابی به آن آسان نیست. حدود 100 گروه مخالف داخلی و خارج نشین، مسلح و غیر نظامی سوری در این اجلاس شرکت دارند. این گروه ها در نشست روز گذشته خود بر اینکه آقای اسد و دستیارانش در دوره گذار به دولت دموکراتیک نباید نقشی ایفا کنند و اینکه نیروهای خارجی باید کشورشان را ترک کنند اتفاق نظر داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز نشست روز گذشته گروه های مخالف دولت سوریه را اگرچه بسیار سازنده ارزیابی کرد، اما گفت که هنوز زود است که بتوان درباره برگزاری اجلاس برقراری صلح در سوریه که قرار بود در 27 آذر ماه در نیویورک برگزار شود با اطمینان صحبت کرد. روز گذشته ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در اجلاس سران شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش که تاکنون حامی سرسخت نیروهای ضد اسد بوده، خواستار اتحاد گروه‌های مخالف سوری است.
پادشاهی عربستان سعودی میزبان گروه‌های دولت سوریه با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی است که یک پارچگی ارضی کشورشان بر پایه تصمیمات نشست ژنو 1 را تضمین کند. همه کشورها باید در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و ریشه‌کنی آن مسئولیت خود را بپذیرند.
امیر قطر که کشورش به گفته کارشناسان روابط نزدیکی با جبهه النصره یکی از گروه‌های منشعب از القاعده دارد، در این اجلاس نیز خواستار هماهنگی بین گروه‌های اپوزیسیون سوری شد.
پادشاهی عربستان با میزبانی این نشست که به هدف دستیابی به صلح برگزار شده، نشان می‌دهد که حامی مردم سوریه است. تحت این شرایط، در حالی که مردم سوریه با آوارگی و خرابی دست و پنجه نرم می‌کنند، ما از اپوزیسیون سوریه می‌خواهیم که با کنار گذاشتن اختلافات از این فرصت طلایی بهره جویند و با اتحاد یک تیم واحد مذاکره کننده تشکیل بدهند.
این کشورها در بیانیه پایانی اجلاس دو روزه خود خواستار یافتن راه حل سیاسی برای جنگ داخلی 5 سالی سوریه شدند. وزیر خارجه عربستان عادل جبر امروز بار دیگر نقش ایران را در بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای منفی عنوان کرد. تهران و روسیه از حامیان سرسخت اسد هستند. نیروهای مسلح دو کشور در سطوح مختلفی در حال جنگ به نفع حکومت وی هستند. در چارچوب پایان دادن به جنگ داخلی سوریه که بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته، یک مقام وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دیپلمات‌های از کشورش، ایالات متحده، سازمان ملل قرار از روز جمعه در ژنو ملاقات داشته باشند. بحران سوریه حدود 5 سال پیش ابتدا به عنوان اعتراض به حکومت آغاز شد. چند سالی است که به جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شده که یکی از بازیگران عمده آن داعش، گروه افراطی است. میلیون‌ها تن در این جنگ داخلی آواره شده‌اند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
وزیر دفاع آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا از اعزام نیروهای ویژه آمریکایی به عراق برای شکست داعش خبر داد. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تجمع‌هایی در جهان برگزار شد. ایران از دولت‌های غربی انتقاد کرده که استانداردهای دوگانه‌ای درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف دارد. و 100 گروه از مخالفان بشار اسد برای تدوین خواسته‌هایشان و ارائه آنها در جلسه آینده صلح سوریه در عربستان سعودی به سر می‌برند. و در ادامه همین برنامه، پژوهشگران نیویورکی موفق شدند 7 تول سگ سالم را با شیوه لقاح آزمایشگاهی به دنیا بیاورند. خب امروز 10 دسامبر 19 آذر ماه مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان میگویند ایران که از اولین امضا کنندگان این اعلامیه است، همچنان از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار میآید. کوروش صحتی گزارش میده.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه 30 ماده‌ای است که پس از جنگ جهانی دوم در چنین روزی تصویب شد. کشورهای امضا کننده این اعلامیه متعهد شدند که به مفاد آن که بر رعایت حقوق بنیادین بشر تاکید می‌کند احترام گذاشته و عملی برخلاف آن انجام ندهند. ایران هم از جمله امضا کنندگان این اعلامیه است. گرچه رهبران جمهوری اسلامی تاکنون بارها اعلام کردند به حقوق بشر اسلامی معتقدند و نه حقوق بشری که بر پایه ارزش‌های غربی بنا شده باشد. در تقویم رسمی ایران روز 12 مرداد ماه به نام روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامیده شده تا نشانگر تمایز برداشت مقامات ایران از مفهوم جهانی حقوق بشر باشد. وزارت دادگستری ایران هم امروز در اطلاعیه‌ای که در خبرگزاری ایستا منتشر شده با بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر با انتقاد از دولت‌های غربی نوشته است. این کشورها استانداردهای دوگانه‌ای در مورد مسئله نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان دارند. از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان و حقوق بشر می‌گویند ایران همچنان از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. بنابر گزارش این نهادها نقض حقوق بشر در ایران حتی با وجود روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی بهبودی نیافته و در برخی موارد مثل افزایش تعداد اعدام‌ها بدتر هم شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود که اوایل آبان ماه منتشر شد نوشت در 7 ماه اول سال جاری میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین میزان اعدام در 25 سال گذشته به شمار می رود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در سالهای اخیر رو به بهبود نبوده است. این موضوع حتی با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران که وعده بهبود وضعیت را داده بود ادامه یافته است. نقض حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است و سازمان ملل متحد این وضعیت را دنبال می کند. ایران همچنان اجازه سفر مرا به این کشور برای تهیه گزارش های حقوق بشری هم صادر نکرده است. می دانم که برای کشورها این موضوع خوشایند نیست که در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان مورد انتقاد قرار گیرند یا گزارش هایی در مورد نقض حقوق بشر در کشورهایشان منتشر شود. اما من بارها گفتم که من بخش عمده ای از گزارش های خود را بر اساس آنچه در سایت ها و خبرگزاری های داخلی و حکومتی ایران منتشر می شود به دست می آورم.
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجازه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در سال گذشته همچون سالهای گذشته در ایران وجود داشته است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
از چند ماه پیش موج جدیدی از اعمال فشارهای سیاسی و حکمهای سنگین زندان علیه هنرمندان در ایران آغاز شده. قاضی مغیثه روز گذشته حکم 12 سال زندان برای حسین رجبیان فیلمساز و مهدی رجبیان نوازنده سه‌تار و پژوهشگر موسیقی صادر کرد. این در حالی است که ماه گذشته حکم قاضی علیه کیوان کریمی فیلمساز جوان با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارشی از شپال عباسی.
12 سال حبس برای دو هنرمند ایرانی، حسین رجبیان فیلمساز مستقل و مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک. با رأی دیگری از سوی قاضی مغیثه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، حسین رجبیان فیلمساز مستقل ایرانی به 6 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. اتهام حسین رجبیان توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. جریان دادگاه حسین رجبیان فیلمساز و مهدی رجبیان موزیسین و بنیانگذار سایت برگ موزیک در حالی به ریاست قاضی مغیثه در مرحله بدوی به کار خود پایان داد که این دو هنرمند با قید وثیقه 200 میلیون تومانی به صورت مشروط آزاد هستند.
این دنگاری هیچ جا درس نمی کنه.
حسین و مهدی رجبیان در مهر ماه 1392 توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت
و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شدند. اما حسین رجبیان کارگردان فیلم مثلث واژگون پس از اتمام اولین فیلم سینماییش دستگیر شد. خبر دستگیری آنها در آذر ماه همان سال در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب وسیعی داشت و بیش از 400 خبرنگار و هنرمند سینما و موسیقی با امضای توماری خطاب به وزیر ارشاد علی جنتی خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. دستگیری و محکومیت آنها در گزارش سالانه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران نیز بازتاب یافت. پیش از این خبر حکم زندان برای کیوان کریمی فیلمساز نیز با واکنش های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. از چند ماه گذشته موج جدید فشارهای سیاسی و حکمهای سنگین زندان علیه هنرمندان به ویژه فیلمسازان مستقل در ایران آغاز شده است. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی از بهبود وضعیت کار و معیشت هنرمندان سخن گفته بود. شپول عباسی، صدای آمریکا.
تنها یک روز به پایان کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس، سومین پیشنویس توافق نهایی این کنفرانس به بحث گذاشته شد. لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید اگرچه بعضی از اختلاف نظرها برطرف شده، اما همچنان مواردی از اختلاف باقی مانده است. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش میده.
کمتر از 24 ساعت زمان باقی است برای نهایی کردن توافق جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی. توافقی میان 195 کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین که عامل اصلی گرمایش این سیاره است. سومین نسخه از پیشنویس این توافق روز چهارشنبه آماده شد. متنی با صفحات و پرانتزهای کمتر که برگزار کنندگان این کنفرانس امیدوارند تا جمعه شب کامل شود و به تصویب برسد. در این زمان اندک اختلاف نظرهای اساسی بر سر اینکه کدام کشورها باید مسئولیت و هزینه جهانی با انرژی‌های پاک را بپردازند همچنان وجود دارد. تأمین کمک‌های مالی به کشورهای آسیب‌پذیر و در حال توسعه برای سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و مقابله با آن از چالش‌های پیش روی کنفرانس پاریس در ساعت‌های پایانی است.
اگر جامعه جهانی نتواند متحد شود و حاضر نشود با این چالش مقابله کند و اگر ما اجازه دهیم مانع تراشی های محاسبه شده ضرورت امر را از بین ببرد، به طور جمعی مسئول یک شکست اخلاقی با عواقب تاریخی خواهیم بود.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید برخی کشورها برای تصمیم گیری همچنان مقاومت میکنند. عربستان سعودی، دومین تولید کننده نفت جهان، یکی از مخالفان برخی پیشنهادات این کنفرانس است و میگوید توافقی را که مانع توسعه و پیشرفت این کشور باشد نمیپذیرد. کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند میخواهند از سال 2020 سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به این موضوع اختصاص دهند.
سه مشکل اصلی باقی مونده که باید در سطح وزرا حل بشه: پول، قدرت اجرایی و اختلاف نظرها. راه حل این سه مشکل به درجه تعهد همه کشورها بستگی داره. اونها میتونن انتخابهای مختلفی داشته باشن.
یکی از اهداف اولیه کنفرانس پاریس توافق بر سر کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی در جهان است. شرکت کنندگان امیدوارند تا از این طریق میزان افزایش گرمایش زمین نسبت به عصر پیشاصنعتی را در حدود 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. در این میان برخی کشورها بر رقمی در حدود 1.5 درجه تاکید دارند. 10 روز پیش و همزمان با آغاز به کار کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس، یک هنرمند دانمارکی تعدادی یخ قطبی رو به اینجا میدان پانتئون پاریس آورد تا توجه همگان رو به ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و بالا رفتن سطح آب دریاها بر اثر گرمایش زمین جلب کنه. حالا این یخ‌های 8.5 تقریباً آب شده و در ساعت‌های پایانی کنفرانس تغییرات اقلیمی باید تصمیمات مهمی برای نجات زمین گرفته بشه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
گروه چهارگانه ملی تونس جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. روز پنجشنبه طی مراسمی در پایتخت نروژ با شرکت نمایندگان اتحادیه ها، صنایع، تجارت و مدافعان حقوق بشر این جایزه به گروه داده شد. کمیته نوبل گروه چهارگانه را به خاطر تلاش برای ایجاد دموکراسی فراگیر پس از انقلاب آن کشور و براندازی رئیس جمهوری تونس به عنوان دریافت کننده این جایزه انتخاب کرده بود. جوایز نوبل در زمینه‌های دیگر هم امروز به برندگان آنها اهدا خواهد شد. خب، پژوهشگران دانشگاه کرونل در ایالت نیویورک آمریکا موفق شدند 7 توله سگ سالم را با شیوه لقاح آزمایشگاهی یا IVF به دنیا بیاورند. این پژوهشگران میگویند استفاده از این شیوه راهکار مفیدی برای جلوگیری از انقراض تیره‌های در معرض خطر سگزنان و پیشگیری از بیماری‌های مشترک با انسان خواهد بود. شیده رضایی گزارش می‌دهد.
این 7 قلاده طول سگ بامزه رو دست کم نگیرید. اینها سگ آرزوهای گروه بزرگی از محققان آمریکایی و حاصل 10 سال پژوهش بالینی در یکی از معتبرترین مراکز دامپزشکی جهان، یعنی دانشگاه کرنل در ایالت نیویورک آمریکا هستند.
This is the world's first litter of puppies ever born by in vitro fertilization.
این نخستین توله سگ جهان است که با IVF یا لقاح آزمایشگاهی تولید شده و همونطور که می‌بینید ما 7 قلاده توله سگ سالم و سرحال داریم که 2 تاشون از یک پدر و مادر هستن و 5 تاشون از پدر و مادر دیگه، ولی همه‌شون در رحم یک سگ ماده‌ای انتخاب شده مراحل تکامل رو پشت سر گذاشتن.
این 7 توله خبرساز در روز 10 ماه ژوئیه سال جاری، یعنی دقیقاً 5 ماه پیش، از تلقیح 19 تخم لقاح یافته آزمایشگاهی در مرحله تقسیم سلولی به دست اومدند و دیروز خبر ورودشون در مجله ساینس وان کتابخانه عمومی آمریکا با نوید دستاوردهای مهم برای ارتقاء سلامت گونه‌های جانوری منتشر شد.
In vitro fertilization is a really powerful tool.
لقاح آزمایشگاهی ابزار قدرتمندی است که با توسل به اون ما میتونیم گونه های در حال انقراض سگ رو از خطر نابودی نجات بدیم. علاوه بر این، ما در حین ترکیب نطفه نر و ماده امکان شناسایی اختلالات ژنتیکی و جایگزینی اون رو با ژن های سالم داریم.
Create new members of that species.
کاربرد IVF یا لقاح آزمایشگاهی در انسان مسیر طولانی و موفقی را در 4 دهه گذشته طی کرده و نخستین فرزند این لقاح امسال 37 ساله شد. اما لقاح آزمایشگاهی تیره سگسانان به دلیل تفاوت‌های ناشناخته در سیکل باروری تا پیش از این تحقیق ناموفق مانده بود. پژوهشگران میگویند انسان و تیره سگسانان بیماری‌های مشترک زیادی دارند و ترویج این روش کمک بزرگی به شناسایی بیماری‌های ژنتیک انسانی نیز خواهد کرد. شیده رضایی، صدای آمریکا.
ماشین‌های ژاپنی در صدر فهرست رده‌بندی ایمنی شرکت‌های بیمه در آمریکا قرار گرفتند. مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌های آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 48 مدل خودرو توانستند آزمایش‌های رده‌بندی ایمنی برای سال 2016 را با موفقیت پشت سر بگذارند. این میزان در سال گذشته از 33 خودرو تجاوز نکرده بود. 23 مدل ساخت شرکت‌های تویوتا، هوندا و سوبارو در صدر فهرست رده‌بندی مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌های آمریکا قرار گرفتند. فولکس واگن آلمان که به تازگی با رسوایی مربوط به خودروهای دیزلش با بحران روبرو شده، با تنها 7 مدل از جمله مدل‌های لوکس آودیش در فهرست رده‌بندی ایمنی شرکت‌های بیمه آمریکا قرار گرفته است. خب، به این ترتیب به پایان اخبار شامگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، voanews.com. تا ساعت خبر امشب که 9 شب به وقت ایران پخش میشه، شب بخیر.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
صدای آمریکاست.